أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارشنبه 29/6/1402 مطابق با چهارم ربیع الاول 1445 بحث مبحث امر بعد الحظر یا توهم حظر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنت الله على اعدائهم اجمعین. خب خدا رو شکر میگوییم که یک و دو ماه عزاداری ابا عبدالله الحسین و ماه سفر به اتمام رسید و همکنون سال تحصیلی 1403 1402 و 403 همقرین است با ماه ربیع الاول که ماه پیامبر عظیم الشان، ماه شادی، ماه عبادت، ماه عرض شدتون که با برکتی است که انشالله امیدواریم که از این ماه پر برکت هم استفاده بکنیم و زمینه ای باشه برای رشد علمی و معنوی. فال به فال نیک میگیریم در اینکه سال تحصیلی رو در ماه ربیع شروع کردیم و از محمد و آلش کمک میگیریم تا مصداق رب زدنی علمم و عملا و الحقنی به صالحین باشیم. بحثی رو که در از مباحث امر بعد از اینکه واجب تعیینی و تأخیری، واجب نفسی و غیری اقسام واجبات رو مطرح کردیم، رسیدیم به این مطلب که امر بعد الحظر و من یا به تعبیر دیگر امر بعد از توهم حظر ظهور در چی دارد؟ قبلا خونده بودیم که امر ظهور در وجوب دارد. حالا در یک مسئله نهی وارد شده یا توهم نهی وارد شده. بعد از نهی مولا یا شارع مقدس امر کرده. حالا ما بحثمون اینه که امر بعد از نهی، امر بعد از توهم نهی ظهور در چی دارد؟ مثل گذشته ظهور در وجوب دارد یا ظهور در استحباب دارد یا ظهور در اباحه دارد یا اصلا دلالت امر مجمل خواهد؟ مثالی رو که می شود زد هم عرفی و هم قرآنی و فقهی خواهیم زد و اون اینه که انسانی میره به دکتر، دکتر دستور می دهد که شما نباید چربی بخورید. خب مدت چربی نمیخوره، بعد دکتر دستور میدهد که باید چربی بخوری. حال بحثمون در اینه که اینی که دکتر گفته چربی بخور، آیا این ظهور در وجوب دارد یا ظهور در اباحه دارد یا ظهور در ما قبل نهی دارد یا مجمل است؟ پس اگر هیئت امر که به حسب ظهور اولی ظهور در وجوب دارد، به دنبال یک نهی مسلم باشد، یعنی چیزی منهی عن بوده و سپس متعلق امر قرار گیرد، و یا امر بعد از توهم نهی قرار گیرد. حال بحث در این است که آیا وقوع امر در یکی از این دو موقعیت بعد از نهی و بعد از توهم من سبب می شود که ظهور اولیه خودش را که عبارت از وجوب است از دست بدهد؟ سوال اینه. یا نه، امر همواره بر ظهور خود باقی است و دلالت بر وجوب دارد. در اینجا نظراتی وجود دارد. نظریه اول این است که بعضی از علمای اهل تسنن قائلند که وقوع امر در یکی از این دو موقعیت هیچ گونه تغییری در مفاد هیئت امر ایجاد نمی کند. همونطوری که هیئت امر در سایر موارد ظهور در وجوب دارد، در این دو مورد ایزن ظهور در وجوب دارد. این نظریه رو به مرحوم رازی و بیضاوی و ابو اسحاق شیرازی و نیز به بعضی از معتزله نسبت دادن. بدایع الافکار مرحوم رشدی صفحه 294، نظریه دوم نظریه بعض دیگری از اهل تسنن است که بین این دو فرض تفصیل قائل شدن و گفتن امر واقع بعد از نهی دارای دو صورت است، تارتن امر به صورت قضیه شرطی است، قضیه شرطیه است که شرط آن عبارت از زوال علت نهی است. چنین امری ظهور پیدا می کند در حکمی که این واقعه قبل از تعلق نهی داشته است. مثلا در آیه شریفه یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، قل قتال فیه کبیر، بقره آیه 217. عنایت دارید که قتال در ماه‌های حرام تقریبا مورد نهی قرار گرفته. بعد آیه دیگری آمده در قرآن و فرموده است فإذ انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، سوره توبه آیه 5. دقت بفرمایید، در این آیه امری آمده که عبارت از فقتلو باشد و معلق به زوال علت نهی شده. در آیه قبل در اشهر و حرم در ماه‌های حرام قتال حرام بود، منع از قتال شده بودن مسلمین، حالا امری بعد از نهی آمده است، حالا فقتلوا المشرکین آمده. گفتن امر در فقتلوا المشرکین حکمی را برای قتال مشرکین بیان میکند که قبل از حرمت قتال در ماه‌های حرام وجود داشته است و حکم قتال مشرکین در اونجا وجوب بوده، اینجا هم وجوب است. و اگر در جایی حکم قبلی عبارت از اباحه بود، در اینجا هم صيغه افعل ظهور در اباحه پیدا میکنه. و گاهی فعل قسم دومه، و گاهی امر به صورت قضیه شرطیه نیست. قسم اول صورت شرطیه بود. و یا اگر به صورت قضیه شرطیه باشد، شرط آن زوال علت نهی نیست بلکه چیز دیگر است. در این دو مورد نیست و نیز در جایی که امر بعد از توهم نهی قرار گیرد، ظاهر اینها این است که همون ظهور اولیه هیئت افعل در جای خودش محفوظ میماند. یعنی اگر قبل از نهی امر ظهور در وجوب دارد، بعد از نهی هم امر ظهور در وجوب دارد. اگر قبل از نهی ظهور در اباحه دارد، بعد از نهی یا بعد از توهم نهی هم امر ظهور در اباحه دارد. نه، او اجتماع امر و نهیه، او اینجا اجتماع امر و نهی نیست. نه، ما یه بار مولا گفته که این کار نکن، همین مسئله گفتم که چربی نخور مثل دکتر، بعد از یک ماه رفتی فرش باز میگه چیز کن چربی بخور. ای دستوره دیگه، چربی بخور ای امره. حالا ای امر ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ قبلا که ما گفتیم امر ظهور در وجوب دارد. آره، نهی هم ظهور در حرمت دارد. ما اول نهی کرده خداوند تبارک و تعالی، حالا مثالاش هم عرض خواهیم در قرآنی گفتم هم یک شو عرض شدیم که اول گفته مثلا چربی نخور، حالا الان میگه چربی بخور. قبلا گفته شما در ایام حج حق نداری صید کنی، در ایامی که به اصطلاح حج هستی اگر صید بکنی باید فلان جریمه رو بدی. بعد میگه فستادو، اذا حللتم فستادو. این فستادو که امره ظهور در وجوب دارد یا ظهور در اباحه دارد؟ نگاه، امر بعد از نهی. بله؟ نه عزیزم، من نگاه، ما یک صیغه نهی داریم یک صیغه امر داریم. قبلا در یک قضیه مولا فرموده است این کار رو نکنین، نه ایداره. حالا بعد دستور داده این کار بکنین، ما کار به نه دیگه نداریم، کار به همین صیغه امر داریم. این صیغه امر بعد از نه ظهور در همون معنای خودش داره، وجوب داره، یا با آمدن نه تغییری در این صیغه امر ایجاد شده. الان بحثمون اینه، نه اینکه تضاد باشد، نه، با آمدن نهی آیا در دلالت و ظهور صیغه امر خللی وارد شده یا خللی وارد نشده است؟ یا الله سبحان الله. بنابراین ما بحثمون اینه که بحث امروزمون اینه که امر بعد از نهی یا بعد از توهم نهی آیا ظهور در چی داره؟ ما قبلا کلی بحث کردیم که امر ظهور در وجوب دارد، دلالت بر وجوب دارد، درسته؟ حالا مولا یه جایی نهی کرده، گفته حق ندارین در ایام حج شما صید کنید، در حالی که احرام هستی حق ندارین حیوانات اهلی غیر اهلی رو مثل شکار کنین یا کبوتر رو بزنین یا مثلا فرض بفرمین مرغ شکاری رو بزنین یا آهو رو بزنین، حق ندارین، درست که نهیه. حالا بعد از نهی تو حج هستی، یه آیه آمده که اذا حللتم فاصطادوا، وقتی محل شدین یعنی از احرام خارج شدین فاصطادوا، صید کنین. خب این فاصطادوا امره، چون بعد از نهی واقع شده، آیا این امر همون معنای قبلی خودش رو داره، یعنی ظهور در وجوب داره، یا نه بعد از نهی ظهور در وجوب نداره، ظهور در استحباب دارد، یا ظهور در اباحه دارد، یا بالاتر بگیم که اصلا مجمل شد؟ پس امری که بعد از نهی یا توهم نهی آمد، ما بحثمون اینه که آیا ظهور در ظهور اولیه خودش باقیه یا تغییر پیدا کرده. روشن شد؟ گفتیم که اقوال و نظریاتی وجود دارد که اولین نظریه رو نسبت دادن به بعضی از اهل سنت مثل بیضاوی و امثال اینها که عرض کردیم. قول دوم هم باز هم نسبت به قول دوم که باز نسبت داده بودن به بعض دیگر اهل سنت که گفتیم دو قسمه، تارتن امر بعدن نه به صورت قضیه شرطی است، و تارتن این امر بعد از نه به صورت قضیه شرطیه نیست. اینا رو بیان کردیم، کلش در کتاب بدایع الافکار محقق رشدی صفحه 294 و فصول القرویه فی الاصول الفقهیه صفحه 70 وجود دارد، مراجعه بکنید. این آدرسایی که میدیم دقت بفرمایید که یعنی راه رسم درس خارج اینه که ما نیم ساعت یا بیشتر اینجا بیاناتی داریم، عرایزی داریم، شما میتونین 4 ساعت در این زمین تحقیق کنید. شما میتوانین به تقریرات دیگران هم مراجعه بکنید. فرض بفرمین به مناهج الوصول مرحوم امام مراجعه بکنید، به تهذیب الاصول مرحوم امام که آقای سبحانی نوشته مراجعه کنید. شما میتوانین به محاضرات مرحوم آیت الله خویی مراجعه بکنید. شما میتوانین به تقریرات مرحوم اصفهانی، بروجردی، نائینی و امثالهم نگاه بکنید. یکی از کارهایی که میشه انجام داد اینه که به تقریرات مختلف نگاه کنید. اگر بعضی از اعازم نظریه خاصی دارن تو دفترتون بنویسین، اتفاقی عرایز امثال بنده نکنین. پس نتیجه این شد که در رابطه با امر بعد از نهی، امر بعد از توهم حضر و من، اقوال و نظریاتی وجود دارد. دو تا نظریه رو تا کنون بیان کردیم. نظریه سوم قول مشهور بین اصولیین است که از مشهور اصولیین سوال میکنیم، آیا امر بعد از نهی ظهور در چی داره، یا امر بعد از توهم عذر و من و نهی ظهور در چی داره؟ معروف و مشهور بین اصولیین این است که امر واقع بعد از نهی یا امر واقع بعد از توهم نهی نه تنها ظهور در معنای حقیقی ندارد، بلکه یک ظهور ثانوی برای آن پیدا می شود. معنای اولیه امر دلالت بر چی داشت؟ ظهور در چی داشت؟ آفرین. ولی که اینجا اگر امر بعد از نهی واقع شد دیگه دلالت بر وجوب ندارد. مشهور فرمودن امر بعد از نهی یا امر بعد از توهم من برای یک مسئله دیگری است، ظهور در اباحه دارد. پس اگر در همین آیه و اذا حللتم فصادو، این فصادو امری صید کنیم، یعنی واجب بریم صید کنیم، ها یعنی اباحه است. اباحه معنیش چیه؟ یعنی هم میتونی بری صید کنی، هم آزادی، هم میتوانی آفری صید نکنی. در اینجا ما باید ابتدا توضیحی در ارتباط با کلام مشهور ذکر کرده، پس از آن به نقد و بررسی کلام مشهور بپردازیم. ما در این مسئله بارها گفتیم که مسئله ظهور اعم است از حقیقت و مجاز است. گاهی کلمه ظهور در معنای داره، اما این دلالت بر این نداره که حقیقت باشه. گفتیم عرض شدیم که اصالت و ظهور که یک اصل معتبر عقلایی است اعم از اصالت الحقیقه است و هم در استعمالات حقیقی جریان دارد، اصالت ظهور، و هم در استعمالات مجازی. مجازی مخلوق به قرینه. در استعمالات حقیقی ظهور به جای خودش محفوظ است، یعنی وقتی اگر به اصطلاح امر ظهور در وجوب دارد حقیقتا، استعمال در وجوب هم که شد یه خب مشخصه، هم معنای حقیقیش وجوبه، هم استعمال در وجوب شده. خب این یک بحثه. اگر گفتید رأیتو رجلن شجاعن و همون معنای حقیقی خودش رو اراده کردید، جمله مذکور ظاهر در معنای خود حقیقی خودش می باشد. اما اگر استعمال به صورت استعاره و مجازی شد باشد، مثلا شما گفتید رأیتو اسدن یرمی، نگاه رأیتو اسدن یرمی، یرمی قرینه دیگه نه، که به اصطلاح شیر شیر نیست. رأیتو اسدن یرمی، اینجا هم اصالت و ظهور محفوظ است. چرا؟ زیرا کلمه اسد اگرچه به تنهایی ظهور در معنای حقیقی خودش داره، ولی وقتی محفوف به قرینه یرمی شد، با توجه به اینکه یرمی از هر از ظهور اسد در معنای حقیقی خودش می باشد، مجموع اسدن یرمی ظهور در معنای استعاره‌ای و مجازی پیدا می کند. بنابراین حمل رأیت و اسدن یرمی بر معنای مجازی و استعاره‌ای مستند به همون اصالت و ظهور است و ما نیامده ایم برخلاف ظهور کاری انجام بدیم. بنابراین مسئله اصالت الظهور اعم است از اصالت الحقیقه. ممکنه امر ظهور در یک معنایی داره، ممکنه حقیقت باشه و ممکنه حقیقت نباشه. پس اصالت ظهور اعم است از حقیقت و غیر حقیقت است. یه عبارت اخرایی وجود دارد که امروز بحث کفایت میکنند، انشالله عبارت اخرا رو فردای درسی شنبه است عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله و